بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در این مسئله سخن بود که ما برای شیعه واقعی شدن و شیعه‌ای که دنیا و آخرت مورد قبول اهل بیت باشیم، و راه نجات برای ما باز باشه، چاره‌ای نداریم جز این که زندگی خود رو، چه زندگی درونی و چه برونی، هماهنگ با سه کتاب کنیم. کتاب اول قرآن مجید، ان هذا القرآن، تو سوره اسراء، یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما رو به راهی که پایدارترین، درستترین و استوارترین راه راهنمایی میکنه، چون وحی خداست، کلام خداست، علم خداست، رحمت خداست، این اصل کار قرآن. یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین، و این قرآن به مردم با ایمان مژده میده. کدوم مردم با ایمان؟ یعنی هر کی در حدی خدا و قیامت رو قبول داره قرآن بهش مژده میده؟ نه. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اصل مسئله آیه بعد هدایت قرآن همینه، مژده میده مردم مؤمنی که تا زندن، نه وسط راهیان، تا زندن. از کجای آیه در میاد که تا زندن؟ از جمله یعملون که فعل مضارعه، دلیل بر آینده است و معنی همواره داره، معنی دائمی داره. مؤمنینی که تا لحظه خروج از دنیا اهل عمل صالح باشن. عمل صالح چی هست؟ دو رشته عمل صالح، یکی عبادت الله، یکی خدمت به عباد الله. این عمل صالح. خوب مژده میده به چی؟ ان لهم اجرا کبیرا، که اجر کبیر ویژه اونهاست. دیگه اجر کبیر و قرآن توضیح نمیده، ولی این اجر، این پاداش چقدر در پیشگاه خدا ارزش و عظمت داره که خدا میگه اجر کبیر. معلوم میشه یه پاداش خاصیه که از فهم و درک ما خارجه. این قرآن، یه بار دیگه آیه رو بشنوید. از آیات فوق العاده قرآن، چشم و چراغ سوره اسراء، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اجر عظیمم نمیگه، اجر کبیر. نمیدونیم هم چیه. اجر کبیر بهشت، شاید. اجر کبیر تجلی رضایت الله در قلب عبد در روز قیامت، شاید. اجر کبیر همنشینی با پیامبران و با صدیقین و با شهدا و با صالحین، که در آیه 69 سوره نساء مطرحه، شاید. اما قاطعانه هیچ کدومشو نمیتونیم بگیم اجر کبیر این، شاید هم همش باشه، یعنی این مجموعه اجر کبیر باشه. خب برای عمل به قرآن، فهم قرآن لازم. جاهل به قرآن که نمیتونه به قرآن عمل کنه. قاری قرآنی که آیاتو نمیفهمه نمیتونه به قرآن عمل کنه. روزگار ما، گفتم، فهم قرآن مشکل نیست، چون بزرگان دین و متخصصین در این 60-70 ساله ترجمه های صحیح و خیلی درستی برای قرآن فراهم آوردن. آدم میتونه بخونه بفهمه و از طریق این ترجمه ها تکلیفشو به دست بیاره، وظیفه‌شو به دست بیاره، که اگه بخوام یه چند تا یه نمونه براتون قرائت کنم، بقیه یه بحثی که آماده کردم میمونه. شما حرم که رفتید بعد زیارت، آیه اول تا دهم سوره مؤمنون رو بخونید، بیان کننده تکالیف و مسئولیت هاست. آیه 153 احتمالاً یا 2 و 3 و 4 سوره مائده رو بخونید، بیان وظایف و نوع این آیات. حالا اگه با ترجمه درکش نکردم، با یه معلم قرآن، با یه عالم ربانی پیوند بخورم، بگم آقا هفته نیم ساعت بیا خونه ما آیات عملی قرآن رو به ما درس بده، حرام و حلال قرآن رو برای ما بگو. نهایتا پدر من فقط سواد نوشتن داشت، 2-3 سال درس خونده بود، اونم نه در مدرسه، در مکتبای قدیمی، ولی خیلی با عالمان زمانش در ارتباط بود. ما بچه 3-4 ساله بودیم، برادر خواهرامونم همینجور. روز جمعه 8 صبح یه عالم به دعوت پدرم در خونه رو میزد، میومد تو، ماها رو جمع میکرد و اون عالم وظایف و تکالیف شرعی ما رو از طریق قرآن و روایات بیان میکرد. خیلی هم خوشگفتار بود، خوش اخلاق بود و نمیتونم من او رو فراموش بکنم، چون حق عظیم تعلیم و تربیت بر عهده من بود. عالم بود، وارد به روایت و آیات بود و هیچ جمعه‌ای هم بدون ذکر مصیبت حضرت سید و شهدا کارشو تموم نمی‌کرد. حتما باید روزه بخونه. پدر منم که در گریه کردن بر ابی عبدالله حرف اولو میزد، ما بچه ها گاهی میترسیدیم اصلا به جانش خاتمه داده بش. این یک کتاب که ما در برابر این کتاب شدیداً مسئولیم و نمیشه غافل از این کتاب به سر بود، نمیشه عمل صالحی بدون هماهنگی با قرآن انجام بدیم. تو این کتابای قدیمی یه داستان خیلی جالبی رو درباره قرآن دیدم. یه آقایی بوده به نام ملا محمد، البته درس خونده به درد خوری نبوده و علاوه بر این که درس خونده به درد خوری نبوده، گاهی هم پاشو کج میذاشته، آخون نبوده و روحانی نبوده، مردی بوده تو محل میشناختنش همه. یه روز میاد در مغازه مشروب فروشی، یه مشروب فروشه میگه که یه لیوان سرپر مشروب به من بده، من دو تا مسئله یادت میده. مشروب فروشه گفتش که برو پیکارت، من مسئله نمیخوام، من اهل مسئله نیستم. بیرونش کرد. حالا بدم نی آدم از آدم های بدم چیز یاد بگیره، خیلی خوبه. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته از پند بر دیوار. ما اصلا کوره نباید در بریم. حالا یه آدم بدی اومد اتفاقی خوشش اومد ما رو نصیحت کنه، نباید عصبانی بشیم و نباید او رو طرد بکنیم، نباید ردش بکنیم. امیرالمؤمنین امام صادق روایاتی دارن در همین زمین که اگه کسی ما رو نصیحت کنه ما میپذیریم. امام صادق میفرماد دوستدارترین انسان نسبت به من کسیه که بیاد عیبای منو به من بگه. حالا امام صادقی که عیبی نداشت، کسی نمیتونست عیب بگه برای حضرت صادق. احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، عیبی نداره. لاتام حرف خوب بلدن، حرفایی که ما بلد نیست. تو کوچه و بازار افرادی جملات حکیمانه خوبی بلدن، ما بلد نیستیم. حالا یکی جلومونو گرفت، آقا من یه حرف خوب بهت بزنم. خب بزن. گاهی یه جمله چراغ راه زندگی میشه. گاهی امام محمد غزالی که قبرش هم همین منطقه است، 40-50 تا کتاب خیلی چاق و چله داره، خیلی مثل کیمیای سعادت، مثل جواهر القرآن، کتابای مهم میداره. ایشون میگه من با یه قافله مسافرت میکردم، دزدان سر راه قافله رو زدن، همه چیه قافله رو بردن، پارچه، ظرف، غذا، لباس. گفتش که مال منم بردن. من یه بخچه داشتم پر کاغذ بود، هیچی دیگه توش نبود، این بخچه رو هم بردم. گفت من اومدم پیش رئیس دوزا، گفتم یه لطفی به من بکن. گفت چگاه کنم؟ گفتم بگو جنس غارت شده من رو به من پس بدم. و جنس چی بود؟ پیش خودم یه مش کاغذ که رشته های مختلف علم رو درش نوشته بودن، 40 سال زحمت کشید. گو من میگم پست بدن. به نوچه هاش گفت اون بخچه ای که پر کاغذه وردارین بیارین. اووردن و پس من دادن و بعد به من گفتش که یه علمی بیاموز که دوز نبره. تو همین جمله منو تکون داد، همین منو تبدیل به امام محمد غزالی کرد. یه چیزی در این دنیا به عنوان سرمایه تهیه کن که دوز نبره. خونه رو که دوز میزنه، مغازه رو که دوز میزنه، لباس رو که دوز میزنه، اما ایمان رو اخلاق رو، عمل رو، علم رو هیچ دوزی نمیتونه بزنه. گفت تلنگر عجیبی به من زد. مشروب فروشه گفت برو فکر کارت، من زندگیم به مسئله نمیخوره، چی میخوای یاد من باش. مشروبم نداده، اومدم خونه. یه مدت کوتاهی گذشت، این مشروب فروشه یه تعهد عجیبی کرد. گفت من یه دونه دختری که دارم میخوام شوهرش بدم، اگر هر چی در این عالم عنوان جهازیه داره بهش ندم زنم سه طلاقه. بعدم پشیمونش. حالا شرط کرده بود با خودش، تعهد کرده بود که اگه برای این دختر جازیه کامل که تو دنیا هر چی بوده بشه جازیه، خب نمیشود. شرطم کرده زنش ستالوه. کی شهر کی رفت، گفتن به تعهدت باید عمل کنی، نمیتونی که هر چی هست جازیه بدی، بر زن تو طلاق بدی. تا برخورد به همین مولا محمد، سواد زیادی هم نداشت، بهش گفتش که مولا محمد من یه همچین تعهدی بین خودم و خدا کردم. گوی یادت من اومدم در مغازت یه لیوان مشروب میخواستم که قیمتشو نداشتم بدم، پول نداشتم، گفتم دو تا مسئله یادت میدم، منو روندی، منو طرد کردی، منو رد کردی. گفت آره یادم. گفتم این مسئله تو حل میکنم که زنتم طلاق داده نشه 1000 درهم میگیرم، 1000 درهم. شروع کردن چونه زدن. گو نه من 1000 درهم میگیرم. یادتو گفتی من هیچ مسئله لازم ندارم، برو پیکارت، منم کم نمی کنم از این 1000 درهم، نقد بده مشکلتو حل کن. گو میدم. گو بده. گو مهریه دختر تو قرآن قرار بده، چون همه دنیا و آخرت در قرآن، زنت هم طلاق داده نشه. این اومد پیش علمای شهر مشروب فروشه، باز باری کرده به مشروب فروشه که قبول داشت آخونده رو، باری کرده، معلوم میشه باطن خوبی داشته که تصمیم گره مشکلشو بره با آخوندای شهر درمی. آخوند اسلامی ها، نه اونی که لباسو دزدیده، نه دزد لباسم از زمان انبیا تا حالا بوده. یه دزد لباسو خدا در سوره اعراف نشون داده، دزد لباسو که خود پروردگار میگه عالم بود، خوبم عالم بود، اما لباسو دزدیده بود، علمشو در انحراف هزینه میکرد. پروردگار یه مارکم بهش زده، مثل او که مثل الکلب، وزن این عالم اندازه وزن سگ بود. این انحراف. این بیدینی، این علم بیعمل. خب گفت برم از آخونده بپرسم، یه وقت مسئولیتی نداشته باشم، زنم طلاق داده باشه و من نگرش دارم. پیش هر عالمی در شهر اومد که یه همچین جوابی یه نفر به من داده، همه گفتن درسته، چون همه دنیا و آخرت در قرآن. دنیای آباد میخوای؟ قرآن. زندگی پاک میخوای؟ قرآن. حیات طیبه میخوای؟ قرآن. سالم موندن از حرامها میخوای؟ قرآن. پیوند با خدا میخوای؟ قرآن. پیوند با انبیا رو میخوای؟ قرآن. پیوند با اهل بیت رو میخوای؟ سوره شورا؟ قرآن. پیوند با قیامت رو میخوای؟ قرآن. رضایت خدا رو میخوای؟ قرآن. این دنیا، آخرت هم که بهشت، انعکاس عمل به قرآن مجیده. بهشت انعکاس عمل به کتاب خداست. این اولین کتاب. دومین کتابی که ما نیاز داریم، خودمونو، درونمونو، زندگیمونو، کارامونو با این کتاب هماهنگ کنیم که با این هماهنگی به مقام قرب پروردگار برسیم، نهج البلاغه است. چه تعبیر جالبی درباره نهج البلاغه شده و نمیدونم این تعبیر مال کیه، مال چه عالمیه، چه متخصصیه. نهج البلاغه رو میگه اخ القرآن، نهج البلاغه برادر قرآن. چرا برادر قرآن؟ چون بعد پیغمبر احدی در این عالم عالمتر به قرآن از امیرالمؤمنین نبوده و این نهج البلاغه، این نهج البلاغه شعاعی کامل از قرآن مجید. این رو دقت کن، چون امیرالمؤمنین به تمام جوانب قرآن آگاه بوده و این وجود مقدس کم نظیر نهج البلاغه رو برای ما به یادگار گذاشته، که همین یه جلدم نی، دانشمندان بزرگ ما زحمت کشیدن بقیه خطبه ها و کلام ها و حکمت ها رو از لابلای کتاب ها در آوردن، شده حدود 10 جلد. اصلش که مال سید رضیه، یعنی جمع‌آوریش 1 جلد. 9 جلد دیگرش هم مال عالم بزرگ شیعه مرحوم محمودیه که فکر کنم 40 سال برای تکمیل کار سید رضی کار کرد. امیرالمؤمنین یه شخصیتیه که بعد پیغمبر در آگاهی به ظاهر و باطن، به حقایق، به لطائف، به تأویلات قرآن نمونه نداشت. یه مقدار ساده تر بگم، علی قرآن انسانیه. این قرآن تو خونه ها و مسجد ها قرآن کتبیه، یعنی از نوشته شما درش بیار، اگر بخوای به صورت انسان قرآن رو نگاه بکنی علی رو نگاه کن. علی قرآن عینی، چون به تمام حقایق قرآن وارد بوده و آگاه بوده، باید گفت نهج البلاغه شعاع کامل قرآن مجید که از افق قلب امیرالمؤمنین طلوع کرده. این کتاب دوم. پس کتاب اولی که ما برای تأمین سعادت دنیا و آخرتمون باید سراغش باشیم تا آخر عمر، قرآن. کتاب بعد نهج البلاغه است با اون 10 جلدیش که توضیح قرآنه، نور قرآنه. و کتاب سومی که ضروریه ما باهاش در حد خودمون آشنا باشیم، یا یکی رو پیدا کنیم، یه عالمی رو ما رو با صحیفه آشنا کنه، صحیفه سجادی است. شیعه کامل شدن، شیعه پخته شدن، شیعه مقبول شدن جز با ارتباط اعتقادی، علمی و عملی با این 3 کتاب میسر نیست. همین، شما میخوای یه درخت سیب بکاری، اولا باید توی شهری بکاری که زمینش مناسب سیب باشه. وقتی زمین مناسب بود، نهال و بنشان، بعدش دیگه کار خداست نه کار تو. نور این نهال باید تأمین بشه، آب این نهال باید تأمین بشه، انرژی که باید با خاک قاطی بشه باید قاطی بشه، هوا باید مناسب باشه، سرمایی که سیب و شکوفاشو نزنه باید نیاد سراغ درخت سیب. بعد 5-6 سال زمین مناسب، آب به اندازه، قدرت دادن به اندازه، نور به اندازه، نبود سرمای سوزان. یه درخت سیب با 2000-3000 تا سیب تحویل شما میده. تا نهال سیب و برد و ببر کویر لوت، اصلا ببر یه شهری در ایران داریم در استان کرمان به نام شهداد، تو این 3 ماه گرمترین منطقه کره زمین، شما ببر اونجا بکار، دورو بعد میشه چوب خشک. شما در زمین مناسب بکار، آب بهش نده خوش میشه، جلوی نورو بگی بهش نخوره خشک میشه، انرژی بهش نده لاغر میمونه و کم میوه میشه. درخت وجود انسان با قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه درخت میشه، و درخت پربار و درخت پرمیوه. و این درخت با این فعالیت هماهنگ با این 3 کتاب، شعاعش در قیامت میشه بهشت. بهشت انعکاس وضع خود ماست، دوزخ انعکاس وضع کافران و مشرکان و منافقان. بهشت از ساخته میشه با انسان، دوزخ ساخته میشه با انسان. لذا در آیات قرآن میبینید خدا بهشت و ملک بهشتیان میدونه، نه مهمون خونه، نه مهمون سرا، نه جایی که مردم از کیسه دیگران خرج میکنن. لهم جنات تجری من تحت الانهار، لهم این لام لام ملکیته، لام ملکیت. اولئک بهشتیا رو میگه، هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. این فردوس ارث عملی و اعتقادی خود مردم، خود مردم. آیات دوزخ رو هم ببینیم، پروردگار خیلی روشن بیان میکنه تو سوره واقعه که ملک جهنمی هاست و این ملک هم قابل گرفتن نیست، نه بهشت رو از بهشتیان میگیرن چون ملکشون، نه دوزخ رو از دوزخیان میگیرن چون ملکشونه. بخونید قرآن. و اصحاب و شمال دوزخیان، ما اصحاب و شمال فی سموم و حمیم، داره عذابا رو میگه، و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم، انهم دوزخیان کانو قبل ذالک مترفین و یسرون علی الحنس العظیم و یقولون اعظام اتنا و کنا ترابن و اعظامن اعنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمبعوثون لمیقات یوم معلوم. و بعدم میگه این عذابا رو بچشید که فراهم شده خودتونه، ملکتون، ملکتون. دو تا زن رو میبرن جهنم تو قرآنه، یکی همسر نوحه، یکی همسر لوته که قوم خویش حضرت ابراهیم بود. وادخل مع الداخلین، با دوزخیان را بیفتین ای دو تا زن، برید تو دوزخ. نوح اولین پیغمبر اولوالعزم، تا آخر عمرش هم این زن همسرش بود، تا آخر عمرش. انبیاء الهی به خاطر یه تلنگور، به خاطر یه نبونو در جا زن طلاق نمیدادن، که اون زن بدرم نگر میداشتن، میگفتن کنارش صبر میکنیم اجر میدن. حالا نوح پیغمبر اولوالعزم، اولین پیغمبر اولوالعزم، امکان داره به خدا بگه زن منو از جهنم درار با من بیاد بهشت؟ نه، چون جهنم ملک زنش، جهنم وجود زنش هست، نمیشه از زن جدا کرد، چون جهنم وجود دوم اون زنه، وجودو که از وجود نمیشه گره. زن لوط هم همینطور، اونم همینطور. حرفم تمام. برادرانم، خواهرانم، شبانه روز دو ساعت بیشترم. بذارید برای مطالعه قرآن و فهم تکالیفتون از قرآن و نهج البلاغه و دریافت تکالیفتون از نهج البلاغه و صحیفه و دریافت تکالیف از صحیفه عمل بشه، انشالله بشید شیعه واقعی و قابل قبول، هم در سعادت دنیا به رومون باز بشه و هم در سعادت آخرت. تو کتابای قرن هفتم دیدم که وجود مقدس ابی عبدالله قرن هفتم، اونم نه کتابای پیش پا افتاده، کتابایی که نوشته شخصیت‌های مثل سید ابن طاووسه، آدمی کمی نبود، خیلی مهم. ابی عبدالله وقت وداع اسم چند تا رو برد برای خداحافظی، یا زینب، یا کلسوم، یا سکینه، یا رباب، یا رقیه. یعنی انقدر این پدر آقا بود و مهربان که با بچه 3 سالش هم مثل خواهر 56 سالش خداحافظی کرد. یا آرامش عجیبی خدا به این دختر داد، هیچ عکس العملی نشون نداد، فقط نگاه میکرد بابا داره میره، اما نمیدونست کجا میره. نمیدونست یکی 2 ساعت دیگه چه خواهد شد، نمیدونم به چه صورتی کشته شدن بابا رو از این دختر پنهان کردن. خب 1 روز 2 روز 10 روز دختر سراپا عاطفیه، آخرش اومد پیش عمش، بابام کجاست؟ تنها حرفی که ساکتش میکرد این بود: عزیز دلم سفر رفته، حتما مسافر بر میگرده دیگه تا شب خرابه. مسافرش برگشت. اما مسافر با سر بریده برای اللهم نور قلوبنا واستر عیوبنا اید قائدنا ونصر وحفظ امام زماننا اصلح امورنا اهلک اعداءنا عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.